ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اولین جلسه از دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان در تهران برگزار شد. جان کری بار دیگر تاکید کرد آمریکا در صورت دریافت مدارکی موثق درخواست استرداد فتح‌الله گولن را بررسی می‌کند. و در پی وقوع تیراندازی در آلماتی، مقام‌های امنیتی قزاقستان در این شهر هشدار امنیتی قرمز صادر کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران صبح امروز به طور غیرعلنی در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پیش از این گفته شده بود که در این جلسه به اتهام‌های 21 نفر رسیدگی خواهد شد، اما به گزارش خبرگزاری فارس تنها 9 متهم در دادگاه تفهیم اتهام شدند و 12 متهم دیگر غایب بودند. ماه گذشته غلامحسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در پرونده حمله به سفارت عربستان برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده که به های چند نفر از آنان در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد. دی ماه سال گذشته در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعی در عربستان، عده‌ای در تهران و مشهد به اماکن دیپلماتیک سعودی حمله کردند و بخشی از آن را به آتش کشیدند. عربستان پس از این رویداد روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت در تماسی که در روزهای اخیر با وزیر خارجه ترکیه داشته تاکید کرده است در صورت ارائه مدارکی موثق واشنگتن هر گونه درخواست رسمی مبنی بر استرداد گولن را بررسی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامگاه یکشنبه در مراسم خاکسپاری چند تن از قربانیان حوادث اخیر گفته بود امیدوار است تمامی نهادهای دولتی را از کسانی که ویروس حامیان گولن خواند پاکسازی کند. فتح‌الله گولن شخصیت مذهبی ترکیه که سالهاست در آمریکا زندگی می کند هر گونه دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر را به شدت رد کرده است. در همین حال رسانه های دولتی ترکیه می گویند در پی کودتای جمعه شب در این کشور 103 فرمانده ارتش و نیروی دریایی ترکیه بازداشت شدند. همزمان بینال یلدرم نخست وزیر هم از بازداشت حدود 7500 نفر نیروی ترکیه نیروی نظامی و قضایی خبر داده است. از سوی دیگر به گفته وزارت کشور ترکیه پاکسازی شامل 7900 مامور پلیس و بیش از 600 ژاندارم در سراسر این کشور شده است. علاوه بر این به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه بالغ بر 8770 تن از کارمندان وزارت کشور ترکیه هم شامل این تصویه شدند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با قدیر گلکاریان کارشناس امور سیاسی ترکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاورمیانه قبرس از واکنش‌ها در ترکیه به برکناری‌ها و بازداشت‌های گسترده در روزهای اخیر پرسیده است.
البته تا این لحظه تحولات همچنین ادامه داره. ساعت پیش وزارت کشور ترکیه خبر داد که از ابتدای آغاز کودتای نافرجام تا به امروز علاوه از قضات و همچنین تعدادی از فرماندهان 9000 کارمند وزارت کشور و سازمان‌های تابع هم از کار برکنار شدند. در این راستا با چند لحظه پیش که حالا من با شما صحبت میکنم 30 استاندار و 52 بازرس داخلی نیز از کار برکنار شدند. به نظر میرسه که تصویه کلی در ترکیه داره انجام میگیره و علاوه بر این تنها داخل ترکیه نیست، فرمانده های نظامی ترکیه در قبرس و همچنین مستشاران نظامی که در سفارت های ترکیه در سایر کشورها هست اونا هم در زیر شایبه هستن. دیشب مستشار نظامی ترکیه در عربستان دستگیر شد.
در ارتباط با تصفیه گسترده‌ای که صحبتش رو کردین، نظر محافل سیاسی چیه؟ آیا این موجب تثبیت دولت اردوغان خواهد شد یا اینکه از طرف دیگه موجب ناراضی سازی یه عده‌ای که تا حالا مشغول به کار بودن؟
البته تا اونجایی که رسانه‌ها مسائل رو بازتاب میدن، محتاطانه مسائل رو پیگیری میکنن. منتها در جمع محافل سیاسی و یا داخل پلیس پشت پرده افراد کارشناسی که صحبت میکنن از دو چیز بیم دارن. یکی این که این تصویه حساب‌ها منجر به آن خواهد شد که یک سری افرادی که دقیقاً به حزب عدالت توسعه وابسته هستند زمام امور رو در دست خواهند گرفت، به طوری که 91 استان کل ترکیه در شرایط حاضر فرماندهان نظامیش عوض شده. و دقیقا اون افرادی استفاده شده که مورد توجه دولت بوده و این باعث نگرانی هست که چون این وضعیتی ناخواسته شیوه دیکتاتوری رو ایجاد خواهد کرد. منتها جو کنونی در ترکیه به گونه ای است که همه چون این اقدامی رو بر علیه دموکراسی دونسته و نگاه مثبتی به عمل کرده دولت ترکیه دارند.
مسئولان غربی مثلا جان کری وزیر خارجه آمریکا، فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، دیگران هر یک به بیانی نگرانی خودشون رو از گستردگی تصفیه ها یا از صحبت ها در مورد احیای حکم اعدام ابراز کردند. تکلیف چون این اظهار نظرهایی در جوی که در خیابان علیه کودتا شعار داده میشه چیه؟
البته به غیر از آقای جان کری و خانم موگرینی که امروز اظهار داشتن که امیدواریم که ترکیه به قانون احترام بذاره و حتی خانم موگرینی صراحتا گفتن کشوری که در آن مجازات اعدام باشه نمیتونه عضو اتحادیه اروپا باشه، منتها با این حال هنوز از سوی مقامات ترکیه هیچ واکنشی در قبال این اظهار نظرها انجام نگرفته و حتی آلمان هم برقراری حکم اعدام که دیروز آقای اردوغان در مراسم تشییع جنازه یکی از کشته شدگان در این قضیه در واکنش به خواسته های مردم پاسخ مثبت گونه ای رو ارائه کرد، باز اونا هم واکنش نشون دادن که با این وضعیت پایان مذاکره برای ورود به اتحادیه اروپا رو باید در قبال ترکیه در نظر گرفت، ولی هنوز ترکیه هیچ واکنشی همونطور که عرض کردم در این موارد از خودش نشون نداد.
قدیر گلکاریان کارشناس عمر سیاسی ترکیه به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید درباره تحولات در ترکیه و کودتای نافرجام جمعه شب در آن کشور. بشنویم صدای دو شنونده رو که با ما تماس گرفتن و نظرتشون رو با ما در میون گذاشتن.
خواستم عرض کنم که این کودتایی که میگن در ترکیه اتفاق افتاده، ایشون این برنامه رو البته به نظر من بی سواد ریخته بوده که ادعی رو که میدونست مخالفش هستن دستگیر بکنه و از کار برکنار بکنه و حتی به زندانهای طویل مدت هم محکومشون بکنه، وگرنه این کودتاچیان راحت میتونستن اول خود کار اردوغان رو تموم بکنن و بعد همدستا و اطرافیانشون. چطور فقط اینا اومدن یه جاده بین استانبول و اروپا رو بستن، نیمدن تو اون هتلی که ایشون قبل از اینکه بمباران بشه اون هتل ترک کرده بوده دستگیرش بکنن و در عرض چند ساعت چندین هزار نفر رو شناسایی کردن و دستگیر کردن و زندانی کردن. فرمانده نیروی هوایی که مالی پادگانی بوده در جشن عروسی بوده ایشون رو دستگیر کردن. توطئه از قبل طرح شده و برنامه ریزی شده بوده، غیر از اینم نمیتونه باشه.
شما فکرشو بکنید ظرف دو ساعت بعد از کودتا اومد آقای اردوغان و اعلام کرد که تمام کودتاگرها، چه اونان که خواب بودن چه اونان که روحشون خبردار نبوده، همه رو شناسایی کرده، حتی تو آمریکا، تو ارتش، تو قضات، تو کارمندا همه رو شناسایی کرده و شروع کرده به دستگیر کردن. حالا هم ادعا داره که تصویب کنن که بتونه اعدام هم بکنه. آدمایی که مستبدن و خودرأی هستن و قدرت طلبن با هیچی سیر نمیشن. این میخواد حالا رئیس جمهوری کنه بعدم پسراش باشن. این خیلی اشتباهه. دنیا باید محکومش کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از گذشت بیش از دو هفته از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به تعدادی از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران، سرانجام سارا نجیمی یکی از وکلای این افراد اطلاع داد قرار است مقام‌های قضایی در دادسرای موضوع را رسیدگی کنند. بشنویم بیشتر از شاهین بشیری.
وکیل تعدادی از روزنامه‌نگاران که به دلیل دریافت پیامک تهدیدآمیز به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردند، خبر داد که این شکایت به شعبه 2 بازرسی این دادسرا ارجاع شده و طی یکی دو هفته آینده زمان برگزاری دادگاه اعلام می‌شود. سارا نجیمی روز شنبه 26 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در اعتراض به پیامک‌هایی که از یک شماره تلفن همراه همراه به آنها ارسال شده است، طرح دعوا کردند. بر اساس این گزارش، خانم نجیمی به همراه پیام درخشان و آرش کیخسروی وکالت این خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را بر عهده گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، دست کم 700 نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه 10 تیر ماه پیامک تهدیدآمیزی را از 4 شماره تلفن شخصی دریافت کردند که از آنها خواسته ارتباط خود با عناصر معاند خارج از کشور را قطع کنند. علی مطهری نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی، مصطفی کواکبیان و محمد علی وکیلی نماینده تهران خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شدند و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن آنکه وعده داده است این موضوع را پیگیری کند، در این حال افزوده است:
من با توجه به اینکه در حوزه ماموریت ما نیست، من دیروز دستور دادم که بخش‌های زیرفت هم دارن پیگیری میکنن پیامک‌هایی که بدون امضا داره میره و هیچ جا مسئولیتش قبول نمیکنه. این غیر از اینکه آشفتگی به وجود میاره هیچ ثمری نداره.
سارا نجیمی وکیل تعدادی از روزنامه نگاران با بیان اینکه ارسال کننده پیامک‌ها اشراف اطلاعاتی وسیعی داشته افزوده است که وزارت اطلاعات بهترین نهاد برای ارزیابی و کارشناسی این پرونده است. به باور برخی تحلیلگران، ریشه ی ارسال چنین پیامک‌ها در راستای سخنان هشدارآمیز آیت الله خامنه‌ای است که 26 مرداد ماه 1394 در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت و اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی بیان شد. پیمان عارف، فعال سیاسی ساکن ترکیه، در تشریح تأثیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی بر بخشی از نیروهای امنیتی ایران معتقد است:
بعد سخنرانی که آقای خامنه‌ای در باره بحث نفوذ و مقابله با نفوذ مطرح کردند، اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات سپاه به هر حال دستگیری‌هایی رو در پاییز گذشته انجام داد و نشون داد که بسیار مصمم هست روی سرکوب فضای مجازی، سرکوب مطبوعات و تمام اون فضای رسانه‌ای که در اختیار دولت روحانی قرار داره.
تا کنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته و وزارت اطلاعات ایران نیز ضمن اعلام اینکه این پیامک‌ها از سوی این وزارتخانه ارسال نشده افزوده است که ارسال هر گونه پیامک تهدیدآمیز برای شهروندان یا فعالان رسانه‌ای مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در مورد این بیانیه وزارت اطلاعات طی مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته گفته است:
ببینید، نهادهای اطلاعاتی خب متعدد هستن، مثلا وزارت اطلاعات تکذیب کرده، ولی ممکن هست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی در خصوص اقدام کرده باشه، ولی به هر حال همیشه روال فعالیت این نهادها و حتی خود وزارت اطلاعات هم این بوده که این تهدیدها، احضارها یا پیغامها رو به صورت رسمی اعلام نمی‌کنه و همیشه به صورت غیر رسمی هست. یعنی حتی احضارهایی هم که افراد صورت می‌گیره سابقه داشته که اینها رو به ساختمان‌های رسمی متعلق به نهادهای امنیتی احضار نشدن، بلکه در یک سری مکان‌های عمومی یا بعضن هتل‌ها یا جاهای خاصی افراد احضار شدن و به صورت مستقیم یا تلویحی مورد تهدید قرار گرفتن. بنابراین حتی تکذیب وزارت اطلاعات هم در این خصوص خیلی نمیشه جدی گرفت و این نکته هم باید مد نظر داشت که وزیر اطلاعات منتخب دولت اعتدال هم اساساً کنترل کاملی بر نیروهای زیر مجموعه‌اش نداره.
در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز 13 تیر ماه اعلام کرده بود که پیامک‌های ارسال شده تهدید نیست و اگر کسانی تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود. آقای اژه‌ای در این حال گفته بود که اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند و اگر مشخص نباشد این هشدارها از طرف چه کسی است اشکال دارد. در سال‌های گذشته و به ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.
گزارش همکارم شاهین بشیری پایان بخش این بخش خبری بود. با این خبر کوتاه به پایان میبریم این بخش رو. در پی وقوع تیراندازی در آلماتی، پایتخت اقتصادی قزاقستان، در این شهر بالاترین هشدار امنیتی و هشدار قرمز صادر شده و نهادهای امنیتی از مردم خواستند در خانه های خود بمانند. وزارت کشور قزاقستان تایید کرد که تاکنون 3 مامور پلیس و دست کم 1 غیر نظامی در جریان این تیراندازی ها کشته شدند. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت می کنم همچنان همراه ما بمانید.